دان است، این صدای رادیو فرداست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اطلاعات تازه نشان از ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران دارد. رئیس جمهور آمریکا در مورد کاهش نیروها در افغانستان تصمیم می‌گیرد. و دبیر کل سازمان ملل قصد دارد برای یک دوره 5 ساله دیگر نامزد این سمت شود. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم در 30 دقیقه آینده همراه ما باشید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه نشستی یک هفته‌ای را در وین برای بررسی عملکرد ایران و سوریه درباره اجرای معاهده منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای NPT آغاز کرد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در گزارشی خطاب به این نشست اعلام کرد اطلاعاتی تازه به دست آژانس رسیده است که نشان می‌دهد ایران احتمالاً فعالیت‌های مخفی مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش را تا مدتی پیش هم ادامه داده است. کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به زودی در مورد کاهش نفرات ارتش این کشور در افغانستان که قرار است از اول ماه جولای 10 تیر سال جاری آغاز شود تصمیم گیری می کند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت آقای اوباما قصد دارد دستور یک عقب نشینی واقعی با توجه به شرایط موجود در افغانستان را صادر کند. سخنگوی کاخ سفید گفت هنوز تصمیمی در مورد میزان نفرات ارتش آمریکا در افغانستان اتخاذ نشده و باراک اوباما منتظر توصیه های فرماندهان ارتش آمریکاست. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه طی نشستی مطبوعاتی در مقر این سازمان در نیویورک اعلام کرد قصد دارد یک دوره 5 ساله دیگر در این سمت باقی بماند. آقای بان که پیش از این وزیر امور خارجه کره جنوبی بوده است، رهبری سازمان ملل را از اول ژانویه 2007 11 دی ماه سال 1385 بر عهده گرفت و دوره ریاستش بر این سازمان حدود 6 ماه دیگر به پایان می‌رسد. چین و فرانسه 2 عضو از 5 عضو دائمی شورای امنیت حمایت کامل خود را از انتخاب مجدد آقای بان ابراز داشتند. رئیس پلیس تهران روز دوشنبه ضمن اظهار اینکه تهران فقط 100 زن خیابانی دارد گفت قرار است طرحی برای دستگیری و مجازات آنها به اجرا گذاشته شود. حسین ساجدی نیا در مصاحبه‌ای با خبر آنلاین افزود زنانی که برای چندمین بار از سوی پلیس دستگیر شوند با پرونده تشکیل شده به قوه قضایی معرفی و مجازات خواهند شد. این سخنان رئیس پلیس تهران در حالی عنوان می شود که آمارهای ارائه شده از طرف متخصصان آسیب‌های اجتماعی با اظهارات وی در تناقض است. از جمله امان الله قرایی مقدم جامعه شناس آسیب‌های اجتماعی در سال 88 مدعی شد بیش از 6000 نفر با عنوان زنان خیابانی در کل کشور زندانی هستند. وزیران کشاورزی اتحادیه اروپا در پایان نشست اضطراری خود اعلام کردند که آزمایش‌ها برای یافتن منشأ بیماری کشنده ایکولای باز هم به نتیجه نرسیده است. وزیران کشاورزی اتحادیه اروپا در نشست روز سه‌شنبه به بررسی ضربه‌های اقتصادی به ویژه صدها میلیون دلار خسارت به کشاورزان اسپانیایی و راه‌های جبران این خسارت‌ها خواهند پرداخت. اما حالا نوبت مجله هفتگی هست با نام نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر که دعوت میکنم شنونده آن باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و شما شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. پس پس از آنکه 4 مجرم در 2 نقطه شیراز در برابر چشمان عموم بردار شدند، یک نفر را هم در خیابان‌های قزوین به دار آویختند. اواخر فروردین هم یکی دیگر در کنار تختی فارس در خیابان آویزان شده بود. در همین مدت 10 تن دیگر در زندان‌ها بردار رفتند و خبرهایشان هم منتشر شد. اما جدای از خود حکم اعدام که به تدریج دارد از بسیاری کشورهای جهان رخت می‌بندد، کشتن مجرم در ملأ عام و در برابر چشمان کنجکاو عابران دهه‌ها و در برخی موارد قرن‌هاست که در بسیاری کشورهای جهان عملی مذموم و متروک به شمار می‌رود. علتش را جرم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان اجتماعی، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و حتی فلسفه دانان مدرن به دقت بررسی کرده و درباره‌اش مقالات و کتاب‌ها نوشته و سخن‌ها گفتند. در این برنامه با 3 متخصص، جامعه شناس، حقوقدان و دینپژوه در این باره سخن خواهیم گفت. اگرچه نظریه پردازان بسیاری در 3 قرن اخیر درباره مجازات و تنبیه و دلایل و ریشه های آن سخن گفتند، اما متفکر فرانسوی میشل فوکو با آثار خیش راهگشای بسیاری از جامعه شناسان معاصر بوده است. آزاده کیان، استاد دانشگاه و جامعه شناس، با توجه به همین دستاوردها انگیزه اصلی دولت‌ها برای اعدام مجرمان در ملأ عام را چنین توضیح می‌دهد.
ببینید، اصولا چه اعدام در ملأ عام، چه شکنجه که در قرون وسطا هم در غرب وجود داشته، به نظر فوکو و دیگرانی که در این ارتباط کار کردن، دلیلش این بوده که به هر حال اقتدار هیئت حاکمه پذیرفته شده نبوده از طرف برخی از افراد و اینها از طریق شکنجه، از طریق اعدام در ملأ عام و در واقع از طریق اعمال خشونت بسیار تلاششون بر این بوده که در واقع اقتدار خودشون رو غالب بکنن.
با این تعریف جامعه شناسانه، هدف اصلی نظام‌های سیاسی از اعدام مجرم در ملأ عام بیش از آنچه که برای ترساندن دیگر مجرمان باشد، گرفتن زهرچشم از شهروندان است. به همین دلیل است که آزادی کیان، جامعه شناس مقیم پاریس، میگوید که با گسترش دموکراسی و در نتیجه مشروعیت نظام‌های سیاسی در غرب، بساط اعدام در ملأ عام هم برچیده شد.
این مسئله به تدریج در اروپا کاهش پیدا میکنه تا اینکه از بین میره و به قول فوکو عملا افراد، البته در سیر تطور به هر حال دموکراسی، افراد نرم ها رو میپذیرن و این نرم ها رو درونی میکنن به طوری که دیگه از خشونت یا از مجازات به شدت سابق به تب کاسته میشه، برای اینکه نیازی دیگه به اون نیست و به همین دلیل هم هست در جوامعی که هنوز اون سیر رو در مسیرش حرکت میکنن، برخی از حاکمان برای اینکه اقتدار خودشون رو بتونن بر جامعه مسلط بکنن، از طریق خشونت بار، از طریق اعدام، از طریق شکنجه و یا از طریق قطع کردن دست و پا و غیره، تلاششون بر این هست که در واقع اون نظم رو که میخوان یا اون نرمی رو که خواهانش هستن بر جامعه مستولی بکنن.
در ایران مجازات اعدام نه تنها قانونی و مرسوم است، بلکه از معدود کشورهای جهان است که این تنبیه پرخشونت را در کوچه و خیابان شهرهای کشور اجرا می کنند. خلیل بهرامیان، وکیل و حقوقدان ساکن تهران:
قانون مجازات ما قوانین اسلامیه. ما در مقوله مجازات اعدام در ملأ عام در حدود داریم، حد، از جمله مثلا حد محاربه و مفسد فی الارض. در ماده 195 این اعلام میکنه: مصلوب کردن مفسد و محارب. یعنی در مسئله قانون مجازات اسلامی مقوله مصلوب کردن اومده. یه مصلوب کردن مفسد و محارب در بند 2، مصلوب کردن خب به دار کشیدن، و بعد میگه بیش از 3 روز بر صلیب نماند، ولی اگر در انتهای 3 روز بمیرد میتوان او را پایین آورد.
به رغم وجود این قانون، احمد قابل، پژوهشگر دینی و کارشناس فقه شیعه ساکن مشهد، در این باره چنین میگوید:
ببینید، ما در اسلام جز برای موارد معدود اصلا حکم اعدام نداریم. در اون موارد هم تصریحی به این که حتما باید در ملأ عام صورت بگیره وجود نداره. نهایتش اگر هم در بعضی از موارد در قرآن مثل بحث محاربه و اینها در نظر گرفته، کیفیتش رو بیان نکرده که لزوماً باید این در ملأ عام باشه یا به صورت اینکه فقط خود مجری و مجریان امر و حاکمی که اون حکم رو کرده حضور داشته باشند. علل قاعده اینها بیشتر میشه جنبه‌های حکومتی. این صراحتاً ارتباطی به شریعت پیدا نمی‌کنه، بلکه برمیگرده به نظریات شخصی کسانی که دارن حکومت می‌کنن و قضاوت می‌کنن.
در سال 1386 خورشیدی، پس از آنکه فشارهای بین المللی رسانه‌ای علیه سنگسار و اعدام در ملأ عام علیه ایران بالا گرفت، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای داخلی و بدون تبدیل آن به قانون، صدور این گونه احکام را ممنوع اعلام کرد. بخشنامه‌ای که از سوی دادگاه‌ها اعتنای چندانی به آن نشد. چرا؟ خلیل بهرامیان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
ببینید، آن چیزی که آقای آیت الله شاهرودی همیشه بخشنامه در مقابل قانون زاده می‌کرد، این عرضم حضورتون حالت اصطلاحاً گفتار درمانیه. استنباط من اینه که ایشون به عنوان متشرع نحوی عمل کنه که بمیخوبه محل بزنه. آقا تو اگر می‌خوای این اعدام در ملأ عام نشه، لایحه تنظیم کن ببر بده تا مجلس تصویب کنه دیگه. این برنامه چیه؟ اگه میشه در مقابل عرضم وجود قانون شما با بخشنامه و غیره و غیره دستور عملها صادق و جلوی حکم بگیرید. اینا همه حرفه، اینا یه مقدار استنباط من اینه در جهت آرام کردن جامعه است. یه نوعی که اینطوری ما اصطلاحات خاص خودشو داریم که اگه من حرف بزنم آقا توهین به مقامات و توهین به علما و اینا، نه اینشون چیز نیست. این خیلی راحت میتونه به جای این بخشنامه لایحه برای در مجلس بگذرونه، این اقتصاد قانونی در بیاد. نتیجتاً این بخشنامه ها به درد نمیخوره، بیشتر یه مقدار حالت تظاهر در جامعه رو ایجاد میکنه.
بسیاری از مدافعان این گونه احکام علتش را دستورات اسلام می دانند. استدلالی که احمد قابل، کارشناس امور دینی و فقهی ساکن مشهد، آن را رد می کند.
این را در دو ساحت باید اولا ما بررسی بکنیم. یکی این که این در متن خود شریعت هیچ امر الزامی بر این که به صورت علنی باشه نداریم. ما در خصوص مثلا فرض کنید که مجازات زناکار اونجا داریم که ولی اشهد عذابه ما طائفتون من المؤمنین. این باید در دیدگاه یک گروهی از مسلمان ها باشه، اونم نگفته باز در منظر عمومی، یعنی به گروهی شاهد باشند که این افراد مثلا فرض کنید که دارن کیفر میشن. اون چون تصریح شده، خب اگر فقیهی این فتوا رو بده یا قانونی این رو ابراز کنه به حساب شریعت میشه گذاشت. اما در بقیه موارد که شریعت ساکت هست، آقایون میان خودشون استنباط میکنند. بر فرض حتی اگر فتوایی کسی بده، استنباط میکنه که حالا که اونجا کیفرش رو گفتن علنی باشه، لابد مثلا در موارد دیگه هم اشکالی نداره. در صورتی که در فقه شیعه لااقل مبحث قیاس رو نداریم، یعنی نمیشه از این که یک حکمی در جای دیگری در کیفری دیگری مجوزی صادر شده برای امری، این دلیل بر جواز برای سایر موارد نمیشه، مگر این تصریح شده باشه یا واقعا کشف بشه که ملاک این دو کاملا یکسان.
خلیل بهرامیان، حقوقدان با تجربه‌ای که سالهاست بر پرونده‌های مختلف در دادگاه‌های ایران کار می‌کند، درباره تأثیر مجازات‌های خشنی چون سنگسار یا اعدام در برابر چشمان کودکان و نوجوانان در خیابان‌ها می‌گوید:
وقتی افراد رو میارید توی جامعه، اینا رو بر ملأ عام اعدام می‌کنید، اون حجب و حیای عمل خطا رو از مردم میگیری، جامعه متشنج درست معکوس عمل میکنه. یعنی برای آدمی که اصولا کشتن یک مرد دست بالش میلرزه یا گنجش، دیگه مقوله کشتن اعدام و انسان و غیره و غیره یه امر عادی میشه. این نه اینکه تنبه حاصل نمیشه، بلکه جامعه رو بیشتر به حالت خشن و رفتار نادرست و تهاجم قرار میده. اصولا مجازات های سنگین هیچ کار صورت نمیده و باید ببینید مسائل عمقی اجتماعی رو در نظر گرفت که این اعدامه ها، این ایجاد ترس و وحشت به نفعی که تمام میشه و باید دیدید که در پس این قضیه کی استفاده میبره. باید اونها رو جزشوی کرد، تحلیل دقیق تاریخی، روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصادی کرد.
همین نکته را آزادی کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه، از دید جامعه شناسی بیان میکند.
این مجازات ها به این چنینی و در ملای عام درسته که ایجاد وحشت میکنند، ولی در ضمن به خشونت هرچه بیشتر هم دامن میزنند. یعنی ثابت شده افرادی که این مجازات ها رو نگاه میکنند بعدن خشونت زیادی رو بر افراد دیگه میتونند به نوبه خودشون انجام بدن و به همین دلیل هم اصلا به لحاظ تربیتی هم به هیچ وجه این مسئله درست نیست. یعنی این خشونتی است که بیشتر به خشونت دامن میزنه تا اینکه بخواد اون جرم رو از سیته اجتماع پاک بکنه. علل به این ترتیب از بین نمیره و بیش از پیش هم به خشونت در جامعه میتونه دامن بزنه.
در دنیای امروز سال هاست که تنبیه خشن به روش های هزاران سال پیش منسوخ شدند، چرا که تأثیر آن تأثیری معکوس است، نه تنها از جرم نمی کاهد بلکه آن را ترویج هم می دهد. با این حال همچنان مجرمانی در خیابان های ایران بردارها می لرزند و کودکان ایرانی با چشم های ترسیده به این رعشه ها چشم می دوزند. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه را همینجا به پایان می‌برم. تا هفته بعد.
بعد از شنیدن برنامه نمای دور نمای نزدیک، حالا نوبت تکرار برنامه گفتگوی ویژه این هفته است. در این برنامه محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و سینماگر معترض و زندانی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، پاسخگوی پرسش‌های رادیو فردا است. این گفتگو را همکارم مهتاب وحیدی راد انجام داده است.
اگر یک توصیف برای شناخت محمد نوریزاد در طول 3 دهه گذشته مناسب باشد، این است: سرباز نظام. چرا که او چه در عرصه فیلمسازی، چه در عرصه روزنامه نگاری و چه آن زمان که با قلمش اصلاح طلبان را مورد انتقاد قرار می داد، تنها حفظ نظام برایش مهم بود. اما بعد همین نظام او را به زندان و سلول انفرادی انداخت و به گفته خودش بدترین اهانت‌ها و ضرب و شتم‌ها را در حق او روا داشت. محمد نوریزاد به ویژگی دیگری هم شناخته می شود، نامه‌های متعددش به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران. او در آخرین نامه‌هایی که برای رهبر فرستاد گفته فراموش نکنند که در زندان‌ها چه می‌گذرد، سختی سلول انفرادی را درک کنند و از حال زندانیان سیاسی و زندانیان گمنام غافل نشوند. او در یکی از نامه‌های آخرش که در شهر مشهد نوشته می‌گوید من در زندان به یک جوان بیگناه تازه داماد مشهدی برخوردم که از 1.5 سال پیش در زندان اوین است و در این مدت یک روز هم به مرخصی نرفته و 1 ساعت هم با همسرش نبوده است. نفرت ما از رقیب نباید ما را به ورطه لجبازی‌های کودکانه دراندازد. آقای نوریزاد در نامه اخیرش از آیت الله خامنه ای درخواست کرده که زندانیان سیاسی را هر چه زودتر آزاد کند. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز است که فعالیت هنریش را با برنامه روایت فتح مرتضی آوینی آغاز کرد و برای روزنامه کیهان مطلب می‌نوشت. او همچنین از حامیان رهبر جمهوری اسلامی و مخالف جریان اصلاح طلبی بود، اما در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به صف منتقدان حکومت پیوست. محمد نوریزاد مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای نوریزاد، مهمترین سوال درباره تأثیر این نامه هاست. عده‌ای انتقاد میکنن که نامه های شما یا مثلا صحبت های اخیر محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران آیا میتونه منش 20 ساله رهبر جمهوری اسلامی رو تغییر بده و مثلا اینطور که شما خواستید باعث بشه که آیت الله خامنه ای دستور بده که تمام زندانیای سیاسی آزاد بشن؟
ما هم ناامیدیم هم ناامید نیستیم، نباید هم ناامید باشیم، ولی ما ابراز وظیفه اصلی خودمون مشغولیم که توسط طرف مقابل فهمیده بشه، شنیده بشه، بها داده بشه چه نه. به هر حال صحبت‌های آقای خاتمی، نوشته‌های بنده، موضع‌گیری دیگران، این ظلم‌هایی که داره میشه، این اتفاقاتی که در قاموس سیاسی اجتماعی جامعه داره رخ میده، متأسفانه یا خوشبختانه در حافظه تاریخی این مردم ثبت خواهد شد و آیندگان قضاوت خواهند کرد. درست که می نویسم که طرف مقابل من مساعدت بکنه و برخی از مشکلات رفع بشه، ولی باور کنید عمدتا می نویسم که در تاریخ ثبت بشه که ما ادبیاتمون اینگونه است و از طرف مقابل هم رفتار ادیبانه و مؤدبانه انتظار داریم.
آقای نوریزاد، در بخش دیگری از نامتون نوشتید که نباید در لجبازی‌های کودکان افتاد. خطابتون به چه کسی یا چه کسانی بوده و پیشنهادتون برای برون رفت از این بن‌بست یا به قول خودتون لجبازی‌های کودکان چی هست؟
باید یه عقلانیت بزرگی بر جامعه ما، حالا چه فردی چه جمعی، حاکم بشه و تا زمانی که این عقلانیت به جامعه ما باز نگرده، طبیعی است که ما فاصله میگیریم و میفتیم به لجبازی. الان ببینید لجبازی های کودکانه که رئیس جمهور با طرف مقابل میکنه و طرف مقابل با او، همینه دیگه. شما مجلس رو نگاه بکنید، مجلسی که باید عصاره فضائل مردم باشه، چقدر تغییر در جایگاه قانونی خودش ظاهر میشه و کودکانه. من منظورم این بوده که ما علاقمند نبودیم رقیب ما بر سر قدرت قرار بگیره، جهت اینکه احساس خطر برای موقعیت خودمون میکردیم و انقدر مصرانه بر این پای فشردیم و اصرار ورزیدیم که طرف مقابلمون رو از هستی علاقمند بودیم و هستیم ساقط کنیم. من گاهی اوقات رفتار بازجوهای کودن خودم که دقت میکردم، اونها اگر میتوانستن طرف مقابل رو از هستی ساقط میکردن. قانون مضحکی است اونجا و خنددار. خب یک چنین رفتاری در مورد رقیب، به جای اینکه تحمل بشه، فهمیده بشه و او مشارکت داده بشه برای رشد جامعه، وقتی همه اینها تارانده میشه به حاشیه، لجاجت‌های کودکانه میاد وسط، طبیعیه که رشدی برای یک جامعه در کار نیست. من از رهبرمون خواستم که این عقلانیت رو، رشته این عقلانیت رو خودشون در دست بگیرن و مثلا در اولین قدم دستور بدن این زندانیای بیگناه و بیدلیل آزاد بشن. و این طبیعی است که ما با یک چنین ادبیاتی با بزرگان خودمون صحبت کنیم و مؤدبانه خواستهای خودمون رو ابراز بکنیم و تا زمانی که یک چنین روالی به شکل قانونی در اختیار ما هست، چرا نباید ازش استفاده کنیم؟
آقای نوریزاد، در بخشی از نامه‌ای که در مشهد نوشتید از شرایط زندان گفتید و نوشتید که در زندان که بودید جوانی رو دیدید که بیگناه در زندان بوده و اجازه مرخصی هم نداشته. این موضوع جای دیگه‌ای منتشر نشده. لطفاً بگید چند تای دیگه از این زندانیای گمنام در زندان هستند و کسی از اوضاع اونها خبری نداره؟
نه، این فردی که من ازش تلویحاً و به اشاره اسم بردم یکی از مثلا 100 نفر زندانیان اونجاست. این جوان 25-6 ساله، 23-4-5 ساله در مجلس دعا مشغول دعای کمیل بودن، اینا رو گرفتن برداشتن بردن زندان. یعنی شأن زندانی سیاسی رو انقدر ما حقیر کردیم که یک جوانی رو از مجلس دعا برمیداریم میبریم برای 4 سال زندان میبریم. حالا به هر تقدیر از این جوانها اونجا فراوان داریم، حتی جوان نه سنین بالاتر، که بیگناه هنم بتن. دلیلی برای زندانی شدن اینها و زندانی ماندن اینها نیست و بنده باورم بر این استش که چیزهایی رو که ما به اسم جرم برای اینها تراشیدیم و به اون بهانه اینها رو زندانی کردیم، در آن سوی مرزهای ما موجب خنده و مضحکی میشه. مگه میشه یه جوانی رو از مجلس دعا و مثلا فرض از سوی خیابون حتی در حال اعتراض برداریم ببریم و 4 سال 5 سال 6 سال براش زندان ببریم و چیزهایی به اسم مثلا اقدام علیه امنیت ملی؟ اگر امنیت ملی با 2 تا فریاد یک جوان بخواد مزمحل بشه یا به مخاطره بیفته، نشون میده که ما خیلی شکننده ایم. برای اینکه اعتراض حق قانونی مردم ما بوده و هست و ما نادیده گرفتیم. اعتصاب حق قانونی مردم ما بوده و هست و ما نادیده گرفتیم. وقتی این همه حقوق نادیده گرفته میشه، آدم جز افسوس و رنج چیزی نمی‌بینه.
آقای نوریزاد، از موارد زندانیا که بگذریم، دادستان تهران گفته که شما نامه عفوی به آیت الله خامنه ای نوشتید. این ماجرای عفو که بازتاب‌های زیادی هم به دنبال داشته چقدر صحت داره؟
من از طریق خبرگزاری‌ها متوجه شدم که تقاضای عفو از طرف بنده رو منعکس کردن و اینکه حالا من بیرون هستم به این شکل منعکس شده که من یه نامه‌ای که بنا به توصیف آقای دادستان تهران خوب هم بوده به رهبری از ایشون تقاضای عفو کردم و الان در مرخصی به سر می‌برم، در حالی که مطلقا اینجوری نبوده. من اگر می‌خواستم تقاضای عفو کنم، اون همه آسیب و جراحت و رنج‌هایی که در طول این یک سال و نیم هم بر خودم هموار کردم، هم بازجوهای کودن و بی‌سواد و بزن بهادر و فحاش و نابخرد من بر من آوار کردن، و از همون اول میپذیرفتم. اونا هم اصرارشون بر همین بود که من توبه نامه بنویسم، نمیدونم تقاضای عفو بکنم. اون تا وقتی مقاومت من رو میدیدن به ضرب و شتم و الفاظ نازیبا دست میبردن، و حالا که من میگفتم این شما هستید که باید از مردم تقاضای عفو کنید، ما چه کردیم؟ ما خطایی مرتکب نشدیم. یه رفتار سیاسی اگر مردم از خودشون ابراز کردن، این نباید به زندان منجر بشه. در تقدیر من دیدم که در یک رفتار ناصادقانه از طرف هر کسی بوده، دادستانی در جریان یک چنین چیزی قرار گرفته، یعنی در مسیر انعکاس این خبر قرار گرفته که بله فلانی تقاضای عفو کرد. اصلا تقاضای عفوی در کار نبوده. من از داخل زندان یک نامه محرمانه بسیار زیبا و شایسته در امتداد همه نامه‌هایی که رهبری می‌نوشتم و ایشون رو دعوت به این کردم که همه زندانیان رو آزاد بکنن، و مطلقاً تقاضای عفوی نبوده. برای اینکه پسندیده نیست دادم یک کاری رو که خطا نمی‌دانه بیاد بابت او تقاضای عفو بکنه.
و آقای نوریزاد، در پایان لطفاً بگید که شما الان به مرخصی اومدید یا آزاد شدید، چون دادستان تهران گفته که شما به مرخصی اومدین.
از دو حال خارج نیست، یا افرادی که در داخل زندان با ما مرتبط هستن آدم‌های ناصادق و دروغگو هستن، یا اینکه صادقن و اصرارشون بر این هستش که بعضی از اونها خوان بگن که ما آدم‌های صادقی هستیم و دروغ در کارمون نیست. من در زندان بازجوهای دروغگو، فحاش، بی ادب، بزن بهادر، حتاک، ناسزاگو فراوان دیدم، ولی بودن بازجوهای فهیم، لااقل مؤدب و درستکار که حالا در محدوده انجام وظیفه‌شون ادب رو رعایت می‌کردن. یکی از این با ادب‌ها که یک پاسدار بود، در این اواخر زندان من که من مرتب در حال اعتصاب بودم، با من مواجه شد و برای من خبر آورد که نامه آخر شما به رهبری به دست ایشون رسیده. اون پاسداری که در داخل با بنده مرتبط بود و مرد صادقی به نظر می‌رسید و من هم نمیخوام باور کنم که او دروغگو بوده، ایشون آمد به من گفتش که نامه آخر شما رو به رؤیت رهبر رسیده و ایشون دستور دادن که نوریزاد آزاد بشه. این در حالی است که من در تمام این نامه ها از باب اینکه یک عضوی از جامعه داره با بزرگتر جامعه صحبت میکنه، حتی در قاموس دینی امر به معروف و نهی از منکر میکنه، به ابراز وظیفه اخلاقی و اجتماعی و دینی خودم مشغول بودم، نه اینکه بخوام حالا تقاضایی برای شخص خودم داشته باشم. هیچگاه در این نامه ها من برای شخص خودم چیزی نخواستم مطلقاً، بلکه حتی در این نامه آخر به ایشون نوشتم که شما پدر این مردم هستید، چرا مثل جناب نوح عمل نمی کنید که ایشون در آخرین لحظه در اون طوفان بلا دست دراز میکنه و به پسر خطاکارش میگه بیا سوار کشتی شو، شما دست ببرید تمام این جمعیت پراکنده رو سوار کشتی بکنید، نه اینکه ما اینا رو از کشتی در این طوفان پر از آسیب رها بکنیم. در تقدیر این نامه خوبی که آقای دادستان اشاره کرده در امتداد نامه های دیگر داره.
شنونده گفتگوی ویژه این هفته بودید با محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و سینماگر معترض که از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی به سر می‌برد. آقای نوریزاد از زمان برگزاری انتخابات به دلیل نگارش چند نامه انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی چندین بار بازداشت و زندانی شد. او اخیراً از زندان آزاد شده، اما میگوید مشخص نیست که آیا این آزادی به صورت موقت یا دائمی است.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124131.